مجله خبری من و همکارانم در نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما از حمله انتحاری امروز در نزدیکی وزارت دفاع افغانستان در کابل و همچنان تأخیر در سپردن مسئولیت‌های زندان بگرام به حکومت افغانستان خواهید شنید. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم، اما پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که امید مرزبان پیشکش می‌کند.
نخست سرخط خبرها. حداقل 5 فرد ملکی در یک حمله انتحاری امروز در نزدیکی وزارت دفاع افغانستان در کابل کشته شدند. پلیس سرحدی افغانستان را به اتهام قاچاق مواد مخدر به هند در میدان هوایی کابل دستگیر کرده است و امروز در یک مسجد شهر پشاور در هنگام نماز ظهر انفجار رخ داد. تفصیل خبرها. حداقل 5 فرد ملکی در یک حمله انتحاری امروز در نزدیکی وزارت دفاع افغانستان در کابل کشته شدند. انفجار در هنگام سفر وزیر دفاع جدید آمریکا چک هگل به کابل رخ داد. مقامات رسمی گفتند هگل در نزدیک محل حادثه نبود و صحتمند است. به گفته منابع مسئول، بمب‌گذار توسط یک بایسکل تا نزدیک وزارت دفاع افغانستان آمده بود. جنرال محمد ظاهر، مدیر مبارزه با جرایم جنایی در قماندانی امنیتی کابل، امروز گفت اکثر قربانیان این حادثه غیر نظامیان بودند.
یک تعداد هموطنای عزیز ما را به خاک خون کشانیدن که تا فعلا در حدود 9 نفر شهید و 13 نفر زخمی از این حادثه ما داریم که زخمی ها اکثرا ملکی است و شهید ها همچنان ملکی است.
طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، به رسانه ها گفته است هدف این حمله وزیر دفاع آمریکا نبود، بلکه طالبان میخواستند نشان دهند که حتی در هنگام سفر همچو مقام بلند رتبه آمریکایی میتوانند همچو حملات را در کابل سازماندهی کنند. پلیس سرحدی افغان 3 تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر به هند در میدان هوایی کابل دستگیر کرده است. جنرال جمعه عادل، قماندان پلیس سرحدی در میدان هوایی کابل، امروز به خبرنگاران گفت این افراد مواد مخدر را در داخل بدن خود جابجا کرده بودند.
به تعداد 3 نفر افرادی که یا در بدن خود مواد مخدر به شکل کپسول آماده کرده بودند که هر نفر از او حدوداً در بدنشان به تعداد 115 کپسول از یک نفر و تعداد 105 کپسول از فرد دیگیشان و تعداد 93 عدد کپسول از فرد دیگه که جمعاً و تعداد 313 عدد کپسول میشد یا میخواستند از کابل یا را به هندوستان انتقال بدهند.
جنرال عدیل افزود در 4 ماه گذشته پلیس سرحدی 5 تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر کرده است. افغانستان یکی از عمده‌ترین تولید کننده های مواد مخدر در جهان است. قرار بود امروز مسئولیت زندان بگرام به حکومت افغانستان سپرده شود، اما چنین نشد. دولت وزیر معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت تسلیم دهی مسئولیت زندان بگرام به حکومت افغانستان تا مدت نامعلوم به تعویق افتاده است. به گفته وی علت این تأخیر مشکلات تکنیکی است.
علت مشکلات تکنیکی است. همین که مشکلات تکنیکی برطرف گردد، تاریخ مشخصی تعیین شده و انتقال صورت می‌گیرد.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در مراسم افتتاح سومین سال تقنینی دوره 16 شورای ملی گفت مسئولیت زندان بگرام روز شنبه به حکومت افغانستان سپرده می شود. مقام های افغان و آمریکایی حدود یک سال قبل توافقنامه سپردن مسئولیت زندان بگرام به حکومت افغانستان را امضا کردند. ادامه خبرها. از رادیو آزادی، امروز در یک مسجد شهر پشاور در هنگام نماز ظهر انفجار رخ داد. شماری از رسانه ها گزارش دادند که در این رویداد حداقل 4 تن کشته شدند، اما خبرنگار رادیو آزادی به نقل از منابع در شهر پشاور تعداد کشته شده ها را 6 تن گزارش داده است. مقامات پلیس گفتند بیش از 20 تن دیگر در انفجار امروز زخمی شدند. پشاور مرکز ایالت خیبر پختونخوا در ماه های اخیر شاهد چندین حمله شورشیان بوده است. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. راجا پرویز اشرف برای نخستین بار به حیث صدر اعظم پاکستان به هند سفر کرده است و امروز پیش از آن که به یکی از زیارت‌های مسلمانان به اجمیر شریف برود، به شهر غربی جیپور هند رسید. وزیر خارجه هند سلمان خورشید برای نان چاشت از راجا پرویز اشرف پذیرایی کرد، اما مقامات قبلا گفته بودند که قرار نیست در این دیدار کدام تصمیم جدی گرفته شود. تنش میان پاکستان و هند اوایل امسال در نتیجه برخوردهای مرگبار میان سربازان دو کشور در کشمیر شدت گرفتند. راجا پرویز اشرف قرار است اواخر امروز دوباره به اسلام آباد برگردد. در شهرهای قاهره و پورتسعید مصر تظاهرات گسترده برا افتاده است. مظاهرتچیان در اعتراض به تایید حکم اعدام 21 تن به جرم دست داشتن در خشونت‌های مرگبار سال گذشته در جریان یک بازی فوتبال مظاهره کردند. هواخواهان تیم فوتبال الاهلی بالای دفتر مرکزی فدراسیون فوتبال مصر حمله کردند و آن را آتش زدند. یک محل تجمع ماموران پلیس نیز در قاهره آتش گرفت. محمد خطاب یک طرفدار تیم فوتبال الاهلی امروز در قاهره گفت:
لا هو المفروض الالتراس كان مستني قصاص من ال
هواخواهان تیم الاهلی باید انتظار کشیده باشند تا از وزارت داخله که یک توطئه اگر است انتقام بگیرند. ماموران این وزارت کسانی هستند که این جرم را برنامه ریزی کرده بودند و آنها نیز باید مانند دیگران به اعدام محکوم شوند. در پورتسعید نیز صدها مظاهرچی در کانال سوئیس جاده را برای ترافیک بستند. اوایل امروز یک محکمه در قاهره حکم اعدام 21 تن را به جرم دست داشتن در خشونت‌های مرگبار ماه فوریه سال 2012 در یک بازی فوتبال تایید کرد. معاون صدر اعظم کنیا اوهور کنیتا برنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور معرفی شد و به ارتکاب جرایم بر ضد بشریت متهم است. کمیسیون انتخابات کنیا امروز اعلام کرد که کنیتا با دریافت 50.7% درصد آرا در انتخابات برنده شد. صدر اعظم رایلی اودینگا با دریافت 43.28 امتیاز 28 رای در مقام دوم جا گرفته است.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 6:36 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. در حمله انتحاری امروز در کابل حداقل 9 غیر نظامی افغان کشته شدند.
یک نفر انتحاری خود انتحار داده که متاسفانه باعث تلفات ملکی بسیار زیاده شده. اگر انتحاری مواد امرای خود داشته و امرای یک بایسکل آمده بود.
واگذاری مسئولیت کامل اداره زندان بگرام برای حکومت افغانستان به تعویق افتاده. در انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه ایج یک از نامزدان امروز نتوانستند انتخاب شوند. نتایج امتحان کنکور امسال باید باطل شود. شمار از داوطلبان همین آزمون امروز در کابل این خواست را مطرح کردند.
ما اول نمره عمومی از ولایت خود فارغ شدم. ما 266 نمره بردم به نتیجه استم.
اداره حمایت از سرمایه‌گذاری در افغانستان میگوید سهم زنان در عرصه تجارت با گذشته هر روز رو به افزایش است. در یک انفجار در یکی از بازارهای مزدحم شهر پشاور 6 تن کشته شدند. از تحولات تازه مصر هم برایتان خواهیم گفت. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. شهر کابل بار دیگر شاهد یک حمله انتحاری بود که در نتیجه آن 9 تن کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید شمار زیاد از قربانیان حمله انتحاری صبح امروز غیر نظامیان بودند. طالبان مسلح مسئولیت حمله انتحاری امروز را به عهده گرفتند. سید فتی محمد بها از کابل گزارش میدهد.
در جریان 10 روز گذشته این دومین حمله انتحاری در شهر کابل است که هدف آن سربازان اردوی ملی افغانستان هستند. و دنبال حمله انتحاری که حوالی ساعت 9 صبح روز شنبه در برابر دروازه دخولی وزارت دفاع صورت گرفت، سربازان اردوی ملی چند فیر هوایی نمودند و لحظات بعد امبولانس های ملکی و نظامی برای انتقال قربانیان به ساحه رسیدند. شاهدان عینی در محل رویداد در صحبت با رادیو آزادی گفتند که تعداد زیاد از اجساد و زخمی های ناشی از این حمله انتحاری را مشاهده نمودند. یکی از این شاهدان:
روان بودیم انفجار شد سرم، نگاه بودیم اینجا مردها مفزیده بود، زخمی ها مفزیده بود و فیره بود در طرف فیر نگاه فیرکان نگاه شد دیگه.
وزارت دفاع افغانستان تایید میکند که در حمله انتحاری روز شنبه در نزدیکی این وزارت تعداد زیاد از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت در محل رویداد به خبرنگاران گفت حمله کننده با بایسکل همراهش خود را منفجر نمود و تمام قربانیان ناشی از این حمله افراد ملکی اند.
یک نفر انتحاری خود انتحار داده که متاسفانه باعث تلفات ملکی بسیار زیاده شده. به نیروهای اردوی ملی هیچ تلفات نرسیده. اگر انتحاری مواد امرای خود داشته و امرای یک بایسکل آمده بود. تلفات ملکی دارن نمیفهمم تعدادشان چقدر است.
اما در یک اعلامیه وزارت دفاع افغانستان که بعداً بر رسانه‌ها فرستاده شد، آمده است که در این حمله انتحاری 9 تن از افراد ملکی کشته و به شمول 2 سرباز اردوی ملی 14 تن دیگر زخمی شدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان نیز در صحبت با رادیو آزادی این ارقام را تایید کرد. اما جنرال داوود امین، معاون قماندانی امنیه ولایت کابل، در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت تعداد قربانیان این حمله نزدیک به 20 تن می‌رسد که در میانشان 3 سرباز اردوی ملی نیز شامل هستند.
گروهی که برای ما راپور دادند 10 نفر زخمی است، 2 نفر شهید. قرار راپور 3 نفر در بین جا البته پرسنل اردوی ملی ما باشه و دیگه به تبقی کنه که ملکی هستند البته زخمی ها.
در جریان حمله انتحاری روز شنبه در شهر کابل بیش از 10 موتر نیز که به هنگام این حمله انتحاری از ساحه عبور می‌کردند تخریب و یا خسارمند شدند. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به عهده گرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با انتشار اعلامیه گفته است که در این حمله انتحاری 14 سرباز اردوی ملی کشته و چندین تن دیگرشان زخمی شدند. ادعایی که از سوی وزارت دفاع نادرست خوانده شده است. حدود 10 روز پیش نیز یک موتر سربازان اردوی ملی افغانستان در شهر کابل هدف حمله انتحاری قرار گرفته بود که در اثر آن به شمول 5 سرباز اردوی ملی 10 تن زخمی شدند.
از حمله انتحاری امروز در کابل شنیدین. در این حادثه 9 غیر نظامی افغان کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. در این حال مقام های محلی ولایت خوست گفتند که در حمله انتحاری پیش از چاشت امروز در این ولایت 8 طفل و 1 پلیس کشته شدند. طالبان مسئولیت حمله انتحاری کابل را به عهده گرفتند. در این حال گروه طالبان گفته که هدف حمله انتحاری امروز در کابل وزیر دفاع آمریکا نبود و آنها پیام دادند که در انگام سفر این مقام آمریکایی می توانند پایتخت افغانستان را تکان دهند. چک هیگل وزیر دفاع آمریکا دیشب به افغانستان رسید و قرار است با رئیس جمهور کرزی در کابل دیدار کند.
رادیو آزادی
ما صلح می خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
واگذاری مسئولیت کامل اداره زندان بگرام برای حکومت افغانستان به تعویق افتاد. معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بر رادیو آزادی دلیل این کار را مشکلات تکنیکی عنوان کرد، اما و این مشکلات را دقیقا مشخص نساخت. رئیس جمهور کرزی به روز چهارشنبه هفته گذشته گفته بود که مسئولیت کامل اداره زندان بگرام به حکومت افغانستان تا 3 روز دیگر یعنی امروز صورت می‌گیرد. باز هم بیشتر در مورد سید فتی محمد بهادر کابل بشنویم.
هرچند رئیس جمهور کرزی اطمینان داده بود که به روز شنبه مسئولیت کامل اداره زندان بگرام به حکومت افغانستان واگذار می‌گردد، اما چنین نشد. معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که به دلیل موجودیت برخی از مشکلات تکنیکی این کار به تعویق افتاد، اما جنرال دولت وزیری میگوید که با رفع این مشکلات تکنیکی تاریخ دیگر برای سپردن مسئولیت کامل اداره زندان بگرام به جانب افغانی تعیین میگردد.
علت این کار مشکلات تکنیکی است. زمانی که مشکلات رفع شد این پروسه انجام خواهد شد. مسائل داخلی است و رفع میگردند. برای این کار زمان دیگری تعیین شده و انجام خواهد شد. برای شما معلوم است که تاکید بیشتر رئیس صاحب جمهور این است که هیچ نفر در این زندان باقی نمانده و همه به جانب افغانی سپرده شوند.
اما آقای وزیری مشخص نساخت که چه مشکلات تکنیکی سبب شد تا روند سپردن مسئولیت کامل اداره زندان بگرام از نیروهای آمریکایی به حکومت افغانستان به تأخیر بیفتد. در همین حال جیمی گرایبل، یکی از سخنگویان نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان، گفته است که مراسم واگذاری مسئولیت کامل زندان بگرام به علت نهایی نشدن موافقتنامه در این زمینه با مقامهای افغان به تأخیر افتاده است. اما آقای گرایبل تاکید نموده که ایالات متحده به این کار متعهد است و پس از نهایی شدن توافقنامه تمام زندانیان افغان به حکومت افغانستان سپرده خواهند شد. رئیس جمهور کرزی به روز چهارشنبه هفته گذشته در مراسم افتتاح سال کاری جدید شورای ملی اطمینان داده بود که تا 3 روز دیگر مسئولیت کامل اداره زندان بگرام به حکومت افغانستان سپرده می شود. آقای کرزی از موجودیت افراد بیگناه در این زندان نیز سخن گفت.
ما می دانیم که در این زندان ها افراد بیگناه در قید بسر می برند. هر قدر که مورد انتقاد قرار بگیریم، من حکم رهایی این بیگناهان را صادر خواهم کرد که به گونه فوری اینها رها شده و به خانه هایشان برگردند. کسانی که در انفجار دست داشتند، افرادی که در ریختاندن خون مردم بیگناه افغان دخیل باشند و مردم را کشته باشند، جزای خود را خواهند دید.
به اساس گزارش ها همکنون حدود 400 تن از افغان ها در زندان بگرام تحت کنترل نیروهای آمریکایی در قید به سر می برند. پیش از این حکومت افغانستان انتقال کامل این زندان را یکی از پیش شرط ها برای امضای تفاهمنامه همکاری های دراز مدت استراتژیک با ایالات متحده آمریکا عنوان کرده بود. مقام های افغان در حال تاکید دارند تا تمام زندان های تحت کنترل خارجی ها به حکومت افغانستان سپرده شوند که گزارش های از موجودیت شکنجه و رفتاری در زندان‌های این کشور وجود دارند. در تازه‌ترین گزارش سازمان ملل متحد از موجودیت شکنجه سیستماتیک زندانیان در زندان‌های افغانستان خبر داده شده بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه امروز بدون نتیجه پایان یافت و هیچ یک از نامزدان موفق نشدند تا رای کافی را برای احراز کرسی‌های هیئت اداری مجلس به دست بیاورند. نخستین جلسه کاری مجلس امروز به منظور انتخاب معاون اول، دوم، منشی اول و منشی دوم اختصاص یافته بود. رئیس ولسی جرگه در پایان روز گفت انتخابات دور دوم فردا برگزار خواهد شد. لیزا حیدری در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
برای احراز پست های هیئت اداری ولسی جرگه 11 تن خود را کاندید نموده بودند، اما هیچ یک نتوانستند از نصاب حاضر در مجلس رأی 50-1 را به دست آورند. به اساس قانون رئیس ولسی جرگه برای یک دوره تعیین می گردد، اما دیگر اعضای هیئت اداری در آغاز هر سال جدیداً انتخاب می شوند. انتخابات هیئت اداری امسال نیز مطابق قانون به روز شنبه برگزار گردید، اما این انتخابات بدون نتیجه پایان یافت. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در مورد این انتخابات چنین گفت:
نیابت اول محترم حیث قدیر و هم محترم مرغان سیاسینی که 50-1 صورت عدالت رمستن و هیچ یک اینا انتخاب شده نمیتونن و به طور دورم اینا نمیتونن که به رایگیری شرکت بکنن.
ولسی جرگه بر علاوه کرسی ریاست 4 کرسی دیگر نیز دارد که شامل پست های معاون اول، دوم، منشی و نائب منشی می باشند. در روز شنبه نصاب ولسی جرگه به 221 نفر می رسید که یک کاندید با به دست آوردن 115 رای می توانست عضویت هیئت اداری را حاصل نماید. برای احراز کرسی های معاون اول، میرویس یاسینی و حاجی ظاهر قدیر کاندید بودند. میرویس یاسینی با به دست آوردن 99 رای و حاجی ظاهر قدیر با به دست آوردن 90 رای نتوانستند این کرسی ها را از آن خود سازند. نعمت الله غفاری با به دست آوردن 70 رای و امان الله پیمان با به دست آوردن 61 رای نیز موفق به دست آوردن کرسی معاونیت دوم ولسی جرگه نشدند. به همین ترتیب عبدالستار خواصی با به دست آوردن 101 رای و عبدالقادر قلاتوال با به دست آوردن 80 رای از جمله کسانی بودند که نتوانستند کرسی منشی را به دست آورند. رئیس ولسی جرگه گفت به اساس قانون برای پست های معاون اول و منشی باید افراد جدید خود را کاندید نمایند، اما به گفته وی در بخش پست های معاون دوم و نائب منشی بین کاندیدانی که آرای بلند دارند انتخابات برای بار دوم صورت می گیرد.
اکثریت وکلا تمیز که میگه که فردا بگیریم چون دور دو و سه میره بعد از ساعت 8 بجه سر ساعت جاییم میریم به طرف رای گیریم.
شورای ملی افغانستان پس از 1.5 ماه رخصتی زمستانی چهارشنبه گذشته با سخنرانی رئیس جمهور کرزی سال سوم تقنینی دوره 16مش را آغاز کرد. سال گذشته نیز انتخابات هیئت اداری با مشکلات فراوان روبرو گردیده بود، تا جایی که این انتخابات ظرف 1.5 ماه هم صورت نگرفت. اما رئیس ولسی جرگه میگوید که این بار به زودی هیئت اداری را تعیین میکنند.
شخصیت سال 1391 رادیو آزادی کیست؟ میدانید در روز نوروز اعلام خواهیم کرد. وعده ما روز نوروز.
ساعت 6:49 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. شما را از داوطلبان امتحان کنکور سال 1391 و اعضای نهادهای جامعه مدنی با راه اندازی تظاهرات در شهر کابل خواهان باطل شدن نتایج آزمون کنکور شدند. این تظاهر کننده ها ادعا کردند که در امتحان کنکور تقلب و فساد صورت گرفته و به همین دلیل نتایج آن برایشان قابل قبول نیست. اما وزارت تحصیلات عالی افغانستان ادعای تظاهر کننده ها را بی اساس خوانده و میگوید به هیچ صورت نتایج امتحان کنکور را باطل نمی کند. فرشته ندا در مورد از کابل گزارش می دهد.
صدها تن از جوانانی که در امتحان کنکور بی نتیجه مانده اند با راه اندازی تظاهرات از مقابل وزارت تحصیلات عالی خواهان باطل شدن نتایج امتحان کنکور شدند. این مظاهره کنندگان گفتند که اگر این نتایج باطل اعلام نگردد آنها به تظاهرات صلح‌آمیزشان ادامه می‌دهند. این افراد یک قطعنامه را نیز صادر کرده و از رئیس جمهور کرزی خواستند تا وزیر تحصیلات عالی را از سمتش برکنار نماید. دو تن از این مظاهره کنندگان در صحبت با رادیو آزادی اعتراضشان را چنین بیان کردند:
ما اول نمره عمومی از ولایت خود فارغ شدم. در سطح اولی خود اول نمره عمومی بودم. ما 266 نمره بردم بنتیجه جستم. اکثر اول نمره بینه دجده چی رقم شد. عدالت میخوایم که اقلا میخوایم اول نمره رو بخوره. بخاطر که اینو اصلا کادری دی کشور هستن. تو بتوانند کشور از حالت بحرانی نجات بدن. اگر دولت قبول نکرد ما مجبور هستیم با مبارزه خود ادامه بدیم تا به یک جای و یک مقام خود برسانیم.
ما 219 نمره بردیم البته که ما را چوت انداز گفتم نه ما را نمره دادن. ما سر سوال خود مطمئن بودم. ما 100% میگفتم که من سوال حل کردم.
این مظاهره کنندگان پس از صحبت با اعضای شورای ملی در مقابل ساختمان این شورا به تظاهراتشان خاتمه دادند. برخی از اعضای شورای ملی به مظاهره کنندگان وعده سپردند که مشکلات آنان را در جلسات عمومی شان مطرح می کنند. در همین حال وزارت تحصیلات عالی افغانستان موجودیت تقلب و فساد در امتحان کنکور را به شدت رد می کند. عظیم نوربخش سخنگوی این وزارت به روز شنبه در صحبت با خبرنگاران گفت:
برای بی نتیجه های ما که وجود دارد تا سطح نمرات پایین اینا را برای مؤسسات نیمه عالی و عالی ما جذب کردیم. شفافیت ما وجود داره، هیچ گونه تقلب وجود نداره. فقط یگانه راه رسیدن به هدف می است که ما 502 تن کسایی که میخواستن تقلب بکنن، تزویر بکنن، جعل بکنن، اینا را ما گرفتار کردیم و خود ما با مراجع عدلی و قضایی را معرفی کردیم. ما از جوانان خود، از طلبان امتحان کنکور به طور گسترده حمایت کردیم و این یک روند بسیار شفاف است.
نتایج امتحان کنکور سال 1391 دو هفته قبل از سوی وزارت تحصیلات عالی اعلام گردید. در این امتحان حدود 175,000 فارغان صنف 12 شرکت نموده بودند که از این میان 56,000 تن آنها به مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی جذب شدند.
مسکن امروز در مساجد یک نوع فرهنگ در حال ترویج است. گفته میشه که دخترتان که جوان شد مکتب نمانیم.
در یک کشوری که در 10 سال نتونسته که فساد اداری را دولت از بین ببره و روز به روز این غوغا کرده میره فساد اداری، ما چطور میتونیم به آینده امیدوار باشیم؟
یه حقش نیست که برای اراده آزاد یک فرد مورد تجارت قرار بده.
برنامه فکر نو را به روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 6:53 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. آیسا یا اداره حمایت از سرمایه‌گذاری در افغانستان میگوید سهم زنان در عرصه تجارت با گذشت هر روز رو به افزایش بوده است. نسبت کمبود وقتی گزارش از نشر بازماند و تحولات منطقه و جهان را ادامه میدهیم. در نتیجه یک انفجار امروز در شهر پشاور 6 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار در داخل یکی از مساجد واقع در مینا بازار در وقت ادای نماز چاش رخ داد. مسئولیت این رویداد را کدام گروه تا هنوز به عهده نگرفته است. فرشته نگاه در مورد است پشاور گزارش میدهد.
انفجاری که در منطقه مینا بازار واقع در شمال غرب شهر پیشاور رخ داد 36 تن کشته و زخمی از خود به جا ماند و قبل از مقام‌های امنیتی این شهر انفجار مذکور در داخل یکی از مساجد در انگام ادای نماز ظهر به وقوع پیوست که در نتیجه آن 6 تن کشته و 30 تن دیگر زخم برداشتند. عمران شاهد یک تن از افسران بلند رتبه پلیس شهر پیشاور در صحبتی که با رادیو آزادی در رابطه داشت گفت انفجار مذکور ناشی از بم جاسازی شده در دیوار محراب مسجد به وقوع پیوسته. به گفته وی در این انفجار در حدود 4 کیلوگرم مواد منفجره به کار برده شده که توسط ریموت کنترل منفجر گردیده است.
دیگه 3-4 کیلوگرم بارود و دادی پټکړو د محراب چې کوم د دیوال دننه راغی کې دی پټکړو.
در این انفجار از 3-4 کیلوگرم مواد انفجاری را در دیوار محراب مسجد از قبل جاسازی نموده بودند. 6 نفر در این رویداد کشته و در حدود 30 تن دیگر زخم برداشتند. فعلا تحقیقات بیشتر در این رابطه جریان دارد. به گفته پلیس امام مسجد نیز در جمع کشته شدگان شامل است. مجروحین این رویداد را به شفاخانه مرکزی یا لیدی ریدینگ شهر پیشاور منتقل نمودند که وضع سی شماره از آنها وخیم خوانده شده است. گفته می شود که در انگام وقوع این انفجار در حدود 40 تن که بیشتر آنها دکانداران امین بازارند در مسجد برای ادای نماز ظهر دور هم جمع بودند. مینا بازار یکی از بازارهای پرازدحام واقع در مرکز شهر پیشاور است که بیشتر خانم ها برای خریداری به آنجا می روند. مینا بازار قبل از این نیز هدف عملات تروریستی قرار گرفته است. مرگ بارترین رویدادی که در این بازار رخ داده انفجار سال 2009 میلادی بود که 140 تن در آن کشته و بیش از 300 تن دیگر در آن مجروح گردیده بودند. ناگفته نماند که مسئولیت این انفجار را تا هنوز هیچ کدام گروهی به عهده نگرفته است. فرشته‌نگار رادیو آزادی پشاور.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
بعد دنبال حکم محکمه ابتدایی مصر در مورد متهمین خشونت‌ها در جریان یک مسابقه فوتبال، ده‌ها معترض بر روی جاده‌های دو شهر مهم مصر ریختند. آشوب‌هایی که در جریان بازی فوتبال در جریان پارسال رخ داد، دو شهر عمده مصر را دچار تنش ساخته. اما چرا حکم محکمه مشکل آفرین شده است؟ مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را مصطفی صدیقی پیشکش می‌کند.
مظاهره کنندگان در اعتراض به تایید حکم اعدام 21 تن به جرم دست داشتن در خشونت‌های مرگبار سال گذشته در جریان یک بازی فوتبال مظاهره کردند. هواخواهان تیم فوتبال الاهلی بر دفتر مرکزی فدراسیون فوتبال مصر حمله کرده و آن را آتش زدند. یک محل تجمع ماموران پلیس هم در قاهره آتش گرفت. در پورت سعید صدها مظاهره کننده در کانال سوئیس جاده را بر روی ترافیک بستند. اوائل روز شنبه یک محکمه در قاهره حکم اعدام 21 تن را به جرم دست داشتن در خشونت‌های مرگبار ماه فوریه سال 2012 در یک بازی فوتبال تایید کرد. از جمع 52 فرد متهم دیگر 5 تن آنها به حبس ابد و متباقی یا به حبس کوتاه مدت محکوم شدند و یا هم براءت حاصل کردند. طارق شریف وکیلی که از ادعا کنندگان نمایندگی میکرد حکم محکمه را ناکافی خواند.
باور نمیکنم که این حکم کافی باشد، زیرا این قضیه با آشوب در زمان بازی فوتبال ارتباط ندارد. این یک قضیه قتل است، اما به درستی تحقیق نشده و مراحل قانونی آن به درستی پیگیری نشده است.
هواداران تیم الاهلی گفتند که اگر متهمان به شمول ماموران پلیس مبرا شوند انتقام خواهند گرفت. محمد خطاب یکی از هواداران الاهلی در بیرون از ورزشگاهشان در قاهره گفت:
لا اول مفروض الالتراس كان مستني قصاص من
طرفداران الاهلی باید منتظر بوده باشند تا از وزارت داخلی مصر که یک دسیسه ساز است انتقام بگیرند. اینها همان کسانی هستند که این جرم را طرح ریزی کردند، از این رو باید مثل دیگران به دار آویخته شوند.
انه على الاقل كان ياخذوا اعدامات زي الناس الخاتعه
ده. از هنگام صدور حکم مرگ توسط محکمه ابتدایی علیه 21 تن در ماه جنوری امسال، ده‌ها تن در جریان ناآرامی‌ها در شهر پورت سعید کشته شدند.
از گزارش‌ها و اخباری که شما توسط اس‌ام‌اس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. حبیب بلوچ از ولایت نیمروز نوشته کرده که در مناطقشان خشونت علیه زنان زیاد شده و دولت در این مورد توجه نمیکنه. عبدالخالق از ولایت قندوز نوشته کرده که در باره مسابقات کرکت افغانستان، البته در امارات متحده عربی، امیدواری های زیاده برای پیروزی تیم افغانستان داره. و یک شنونده دیگه که نام خود را نوشته نکردن، اینا گفتن که بسیار زیاد از نتایج امتحان کنکور ناراضی هستند و این نتایج باید باطل شود. تشکر از همراهیتان در این مجله خبری. با من جاوید نعیمی و همکارانم نشرات رادیو آزادی در امیل آزاد به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. اوقات خوش برای هر یکتان خوان هستیم. شاد و موفق باشید.